اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تا کار رو خراب نکردید آینه که ما شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. کلام ما به این جهت بحث منتهی شد که آیا باید الزاماً حکمین در مسئله شقاق از اهل زوج و زوجه باشن یا غیر از اهل رو هم شامل می شود. دو قول بود، عباراتی از بزرگان در این زمینه بیان شد که شاید مهمترین دلیل برای قائلین به لزوم اهلیت استناد به ظاهر آیه شریفه بود که و ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. در این زمینه عباراتی رو از بزرگان خوندیم، امروز به عبارتی از مرحوم آیت الله حاسد عبدالعلای سبزواری میرسیم در محذب الاحکام جلد 25 صفحه 235. من شاید قبلنم عرض کردم، من یک تابستان صبح تا شب تقریبا کل تابستان رو وقت گذاشتم برای بررسی یک مسئله فقهی، اونم خرید و فروش اعیان نجسه. از زمان اول مرحوم شیخ صدوق و طوسی و اینها شروع کردم، نوع کسانی که مطرح بودن رو تا زمان ناهازا تحقیق میکردم. بعد این کار رو که میکردم میرفتم باز سراغ سنی ها، دانه دروش های مذاهب اربعه سنی رو هم کتاب هاشون رو نگاه میکردم، اول نجاسات رو حکمش رو به دست می آوردم هر کدام رو، بعد خرید و فروش اون نجاسات. تقریبا کل تابستان به همین گذشت، البته به نصف بیشتر دیگه نرسیدم. یکی از کتاب‌هایی که محل مراجعه بنده بود همین محذب الاحکام بود، بسیار کتاب مفید ارزنده، در عین رعایت اختصار بحث استدلالی قشنگ کردن و قابل توجه. حالا ایشان در جلد 25 صفحه 235 ایشان می‌فرمایند الاولا بل الاحوت، مسئله 12 کلام سید، الاولا سید صاحب عروه، الاولا بل الاحوت ان یکون الحکمان من اهل الطرفین جمودن علی ظاهر الآیت الکریمه، از باب جمود بر ظاهر آیه، چون ظاهر آیه میگه من اهلهی و من اهلها. و ان کانه و جمودن ظاهر البطلان، اما این جمود ظاهر البطلانه، لان المنات کما هو المعلوم بالوجدان تحقق الالفه والوفاق بعد حصول التنافر و الشقاق. چون ملاک چیه؟ ملاک اینه که الفت ایجاد بشه بعد از شقاق و قد یکون و توسط الاجنبی احسن و اشد و تأثیرن فی ذالک. ما تنقیح منات میکنیم، میگیم منات چیه؟ اینه که انشالله بین زن و شوهر شقاقی اصلاح صورت بگیره. گاهی این ایجاد اصلاح و الفت توسط اجنبی بهتر حاصل میشه و تأثیرش هم بیشتره. اگر این رو گفتیم، بنابراین طبق تنقیح منات دیگه لازم نیست که حتما از اهل باشه. شما ها نظری ندارید اینجا؟
اونجا با همین شرط بیشون گفتن دیگه، یعنی احسن و اشد و تأثیرا لحاظ بشه. همون که دیگه روز خودتون هم فرمید.
بله. از قدم کلام سیده، بعد ایشان حاشیه میزنن انگار اینجوری میفرمایه. خب حالا از شما سوال میکنه، ما تنقیح منات نباید تنقیح کنیم به نحو یقینی منات قطعی رو؟
خب
عرض میکنم، آیا واقعا معلوم بالوجدان همینه که منات اینه؟
مثلا اون وقتی
که بود بعضی وقتا مگه نفرمودن که حکم طلاق بکنه، یعنی حتما که فقط اسلام نیست، حالا بعضی وقتا اختلافی خوردن که اصلا
نه
حلش برای اینه که حتما بیا حکم به طلاق بکنه.
باشه همونم قطعی باشه منو، یعنی منات قطعی که شقاق از بین بره.
ما یک ولو عبارت ایشان، فرمایش ایشان رو من توجه دارم، ولو عبارت ایشان فقط در فرض الفته، ولی ما یک منات جامع در نظر میگیریم. منات جامع از بین رفتن این حالت شقاقه. حالا از بین رفتن این حالت شقاق اما به تحقق الالفه او به تحقق طلاقه. متوجه میشید؟ اینو انصافا آدم میتونه تنقیح منات قطعی کنه که هدف اینه که دیگه این حالت تموم بشه، یا برسه به الفت یا برسه به طلاق، و این حالت اختصاص به اهل زوجین نداره. این حالت رو گاهی مخصوصا اگه جایی باشه که دیگری بهتر بتونه در این راستا ورود کنه، کما هو المعلوم و بالوجدانی که ایشون میگن، علی الظاهر حرف بدی نیست. بعد یه نکته دیگه هم اضافه میکنن، مع انه یمکن ان یراد، ایشون میگه که اهل حکما من اهله و حکما من اهلها. کی گفته ای اهل؟ یعنی خانواده، قوم خیشا، که ای اهله رو بد معنا میکنین. ممکنه که اراده بشه به آیه شریفه اهل المعرفت به احواله ما فتشمل الاجنبیه بالمطابقه. اصلا معنای مطابقیش خودش شامل اجنبی هم می شود، البته اجنبی به شرط این که آگاه و عالم به حال زوج و اون یکی هم به حال زوج باشه، چون طبیعتا اگه عالم نباشن باز وساطت معنا نداره، اهلیت دیگه ندارن. اگر گفتیم من اهلهی و من اهلها، ایشون میگه اهل معرفت. البته این یه مقداری زور میخواد، پاسخ اولشون به نظر ما سرراستر بود. خب این هم نه نه ما میخوایم بگیم، ها شما اون حرف اول رو میگید، نه ما میخوایم بگیم اگر ما از آیه وجوب رو استفاده کردیم، آیا و حاکم شرع مثلا گفتیم باید دخیل در کار باشه، آیا فقیه و حاکم شرع الزاماً باید از قوم خیشا انتخاب کنه یا از غیرم میتونه؟ دعوای ما سر اینه. از این از کدوم راه؟ بله دیگه، بله دیگه، ما همین رو میخوام بگیم. بله دیگه میخوام بگم بحث ثمره داره، بحث بنده هم همین رو عرض میکنم. مرحوم علامه هلی در مختلف، علامه هلی سه تا کتاب فقهی مهم دارن، یکی مختلف و شیعه الامامیه، یکی تذکره، یکی هم منتهی المطلب. که خب در تذکره حرفای سنی ها رو میاره ایشون، و ولی شاهکار علامه در منتهی المطلبه. آدم منتها که مراجعه کنه میفهمه علامه هلی چرا علامه هلی بودن، خیلی قوی. حالا در کتاب مختلف جلد 7 صفحه 394 ایشان میفرماین فعلا بگیم که اهلیت معتبر نیست. یک، احتج الشیخ بالاصل. اصل اینه که اصل چی آقایان؟ اصل براءت. اصل براءت از وجوب، آیا واجب است انتخاب از اهل یا نه؟ میگیم انشاءالله این انتخاب واجب نیست. خب بگید انتخاب از غیر اهل چی؟ از اهل بودن، از اهل بودن ما شک داریم واجبه یا نه، اما از غیر اهل بودن چی؟
نه دیگه، چون ما میگیم فبسطور که وجوبشو فهمیدیم دیگه، باید این وجوبه مقید به اهل یا نه.
آره، یک طرف قضیه محل شک و شبهه ماست. البته لازمه شک و شبهه از این طرف اینه که شک و شبهه در اون طرف هم داریم. ما هر جا شبهه وجوبیه داریم، یعنی شک داریم آیا واجبه یا غیر واجب، که غیر واجبش مثلا میتونه مستحب باشه. این طرف قضیه مهمه. ما شبهه داریم در وجوب کون این حکم از اهل، اصاله براءت رو جاری میکنیم، یا استصحاب عدم جعل وجوب رو. نسبت به وجوب کون الحکم من الاهل، بله. خب اینا دو تا تکلیفه، یک حکم باشه، دو کون الحکم من الاهل. حکم بودن واجب قطعا، ما حکم آوردیم، اما سوال یلزم کون الحکم من الاهل؟ استصحاب عدم. چرا؟
اشتغال که قطعا میدونی وجود داری نسبت به حکم، شک میکنی آیا با حکم غیر اهل است شما برداشته میشی یا نه، قرض حاصل میشی یا نه.
خب اگر اینجوری بگیم تمام شبهه های وجوبیه شک در محصل غرض میشه دیگه.
قبل در اصل وجوب شما شک
دارید، ولی اول اکثر هم بزن میگه بگو
دیگه شبهه وجوبی در اصل وجوب شک
دارید. حالا اقل اکثر ایشون هم خوب دارن نقد میکنن، میگن در اقل اکثر ما اصل وجوب رو میدانیم، در دائره وجوب شک داریم.
همچنین که بعضی میفهمیم
خب اون که قول حق که نیست دیگه،
بعد اینجا
اقل اکثر نیست، اینجا تباین بگیم. نه ایشون ملاکن
خواستن بفرمایند.
اونها چون تباین هم پسیدیه دیگه قرار شده. اونجا اصلا تغییر
در
یکم تخییر که اهل و غیر اهل باشه، و در دوران هم بین تعیین و تخییر و تعیین و اولا ها
اولا یه بلی واجب از تعیین دیگه آقای ناینی مشهور میگن واجب از تعیین
بله. اگر اینو بگیم و بعیدم نیست برش گردونیم به تعیین و تخییر، یعنی تعیین از اهل بودن یا نه تخییر بین اهل و غیر اهل، که فتعیین اولا، اولا یعنی واجبه، اون اولای لغوی اینجا معناش مراد نیست، یعنی تعیینه. و اگر اینو گفتیم که علی الظاهر محظوری ندارد، باید قائل به چی بشیم؟ به اهل بشیم.
اصل جوری نمیشه
نه دیگه. نه
شما روی آیه حرف میزنید، تو چه حساب دارید اصل جوری؟ آیه ظهور بده اگه تنقیح
منافع
قطعی کردید که اصلا
از جاری نشد. نه ایشون مخواد بگه که اگر دست ما از دلیل کوتاه شد،
خب دیگه اصلا شک در اصل فکتوس داریم که واجب باشد.
خب ایشون میگن که وجوبش که مفروغ عنه اصل وجوب وجوب بعث حکم.
خب شک داریم که آیا عمل بشه یا غیر عمل.
به قول ایشون دوران ام بین تعیین و تخییر دیگه. نه تکلیف رو که میدونیم. تکلیف رو که میدونیم دیگه. خب مرحوم علامه هلی دلیل دومی که میارن میگن و به ان المقصود استفراغ النظر فی حالهما و فصله و فصله به حسب ما یریاه صلاحا لهما و هو معنا مشترک بین الاجنبی و الاهل. ایشون همون منات رو میخوان بگن، غرض رو میخوان بگن، بیشتر غرضه، منات نیست. منات هم به اعتبار این که این غرض هست، غرض چیه؟ اینه که این دو حکم کاملا در احوال زوجه نظر کنن و بیان این مشکله رو حلش کنن، هرچه که صلاح حال این دو دیدن، یا بگن بیاین با هم ادامه بدین زندگی رو با این شرایط، یا هم بگن جدا بشین. اگر غرض اینه پس این غرض با غیر اهل هم حاصل می شود. اینم دو
اگه
اونجا
تغییرش
منحل میشه.
بله.
فرض متقابل اینجا در اصل وجوب انتخاب اهلم همچین دلیلی نداریم.
وجوب رو دلیل داریم، اما وجوب تعلق گرفته به اهل که اقل، یا به اهل و غیر اهل که اکثره. خب بعد در ادامه مرحوم علامه میفرمایند بله و هو معنا مشترک بین الاجنبی و الاهل و تخصیص فی الآیه خرج مخرج الاغلب. این که در آیه اختصاص داده به اهل، فرموده من اهلهی و من اهلها، این به اعتبار مورد غالبه، چون غالبا کی عارف به احوال این هاست؟ اهلشون. و توی اهل معمولا دو تا آدم فهمیده تر پیدا میشوند، خصوصا در زمانهای گذشته، و میتونن بیان و بین اینها یا صلح و صفا بدن، یا اینها رو بگید بگن طلاق بگیرید. پس و تخصیص جواب از اشکال مقدره. از الاغلب شدت و حرص الاهل علی الشفقه، قوم خیشان بیشتر دلشون به حال اینا میسوزه. غریبه ها میگن ول کن، به ما چه ربطی داره؟ روزی که روز خوششون بود کی به یاد ما بودن که حالا که امروز روز ناخوششون هست؟ از این حرفا گاهی زده میشود. به خلاف الاجنبی که اونقدر حرص زیاد بر شفقت بر این دو ندارن. فلا یدل علی نفیهی اما ادا. اینم شد پاسخ از اشکال مقدر. ولأنه یجوز لو لم یکن لهما اهل فکذا اذا کان لوجود المقتضی. یعنی چی؟
اگر اهل نبود ما غیر اهل
نمیتونیم. احسن،
مقتضی موجوده، فقط شک در مانع،
شک در مانع داریم. احسن تو همینه. یعنی در فرضی که اهل نباشه آیا سراغ غیر اهل میریم یا نمیریم؟ پس معلوم میشه مقتضی برای رجوع به غیر اهل موجوده، فقط یک مانعی وجود داشت که رجوع به اهل باشه. این مانع اگر برداشته بشه مقتضی اثر رو در مقتضا میکنه. مانع رو هم میگیم که بگید
یقین
به مانعیت مانع نداریم، و الا اگر مانع آی مرادیان احراز بشه دیگه کار مشکل میشه. باید بگیم شک در مانعیت رجوع به اهل داریم. یه بار دیگه عرض میکنم اگر اهل نبودن رجوع به غیر اهل جایز بود. پس در رجوع به غیر اهل مقتضی رجوع و مقتضی وجوب بگید هست. آیا اهل بودن مانع از تأثیر این مقتضی می شود؟ شک داریم در مانعیت؟ اصل چیه؟ عدم مانعیت. همین که اگر اهل نباشن نوبت به غیر اهل می رسد.
شاید در نیستن،
چی می فرمایید؟ جوابتونم عرض می کنم. چی می فرمایید؟ ایشون هم همین سوال رو می کنند. ظاهرن ظاهرن مرحوم علامه اینو مفروغ عنه گرفتن.
که از مناطقیری در این حرف می زن. وقتی مناطق رفت شقاق گرفتن مقتضی بر غیر عهد پیدا.
گفتن که آقا وقتی اهل نباشد ایش قدیه همون قادمی هستن غیر اهل میتوانند،
یعنی بنای اوغلا همه همین هست.
بله، چون همون قضیه که خودتون گفتین از باب امور حسبه،
نه امور حسبه، نهی از منکر و امثال اینها، یعنی ایشون رو به وضوحش واگذار کردن. اینم شد دلیل چندم که دلیل شد برای رجوع به غیر اهل، شد دلیل سوم. دلیل چهارم، ولأن القرابه لیست شرطا فی الحکم ولا فی الوکاله فکان الامر بذالک ارشادا و استحبابا. چی میفهمید؟ ایشون میگه قرابت در حکم، حکم که میگیم حکم حکمین مراده، قرابت شرط در حکم نیست. از خب این خودش محل کلام ماست دیگه. احسن، اینجا نه، چون اگر بگیم اینجا این خودش میشه مصادره به مطلوب. باید بگیم جاهای دیگه در حکمها، حکم مراد حکم حکمها. خب بعد حکم در جاهای دیگه مثل کجا؟ مثلا البته لازم نیست حکمین باشن، حکم واحدم که باشه کافیه. مثلا
شما حکمین نگید یه نه در تحکیم نه در وکالت قرابت شرط نیست. وقتی گفتید در تحکیم چی خواسته باشه حکمین،
همون بحثی که نزاعی که اول داشتیم، نزاعی که اول داشتیم آیا تحکیم است یا توکیل.
در هیچ کدوم از اینها قرابت چه هست تو جای دیگه، هر جا شما
تحکیم. نه منم همینو داشتم عرض میکردم، همینو عرض
میکردم. حکمه نیاز
نه اصل تحکیمه، نه مراد واضحه. میخوام عرض کنم جاهای دیگه این کجاها داریم که حکمه و درش قرابت شرط نیست.
این ولایت
حکم کجاها داریم؟ یا یک غاصبی اخذ مال غیر رو بدون اجازه او، این مال در دستش تلف شد و در این مدت ارتفاع قیمت و کاهش قیمت پیدا کرد. اونجا برای تقییم به کی مراجعه میکنیم؟ به یک خبره‌ای که حکم باشه دیگه. اونجا آیا قرابت شرطه؟ نه. موارد دیگه در تحکیم ها قرابت در حکم ها شرط نیست، در توکیل ها وکیل درش قرابت شرط نیست. این هم نه در حکمیتش قرابت شرطه، نه در وکالت، و مانه نفی هم خارج از یکی از این دو نیست. لذا میگیم که پس قرابت شرط نیست. فکان الامر بذالک ارشادن و استحبابا، امر به اهل بودن امر ارشادی و استحبابیه. خب این ارشاد با استحباب قابل جمع آقایون؟
ارشاد به چیزی که مرشد و نرهش خودش مستحب بوده.
مرشدان الیه شیه اینجا
اوغلا این ترجیح میدن اهل بشه تا غیر
اهل. بعد میخواید بگید یعنی ارشاد به امر استحبابی باشد، ارشاد باشه، تازه همینش هم باز مولویت نداره، ارشادیت داره. چرا؟ چون اوغلا خودشون این مطلب رو میفهمن. اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، که اینجا میشه ارشاد وجوبی. چی گفتی؟ ارشاد چی گفتیم ما؟
ارشاد تلازم با استحباب.
بله عرض کردم، گفتم ارشاد، نه عرض کردم ارشادیت آیا معناش اینه که الا ولابد مستحب باشه؟ عرض کردم نه، ارشاد هم با استحباب سازگاره هم با وجوب، لذا صرف اثبات ارشادیت اثبات استحباب نمی کند. ایشون ادعا دارن می فرماین امر ارشادی، اونم ارشاد استحبابی، که این خودش اول کلامه، معذرت میخوام، اول کلامه که آیا اگر ارشاد بود مگه حتما استحبابه؟ ما ارشاد وجوبی هم داریم، لذا فکان الامر به ذالک ارشادن و استحبابا. ای چون پس لأن القرابه لیست شرطن فی الحکم ولا فی الوکال آمده، ایشون نتیجه گرفتن حالا که ارشادیه، ارشاد استحبابیه، میگن فکان الامر بذالک، تفریع بر اون مطلب قبلی اینه که پس ارشادش هم الا ولا بد باید ارشاد استحبابی باشد. این هم نظر عرض نهایی ما اینه که در اینجا احتیاط اینه که اولا و به ذات تا در اهل بود، احتیاط در مقام عمل تا اهل بود سراغ غیر اهل نریم، اگر غیر اهل، اگر اهل نبود اونجا سراغ غیر اهل بریم.
بعد اگر غیر اهل بود.
اگر اهل وافیه به غرض هست بازم احتیاط در اهله، اما اگر اهل وافیه به غرض نبود، یعنی میتونه بالاخره بین اینها سر جمع کنه قضیه رو، اینقدر تجربه دارن، عاقل هستن، احتیاط در مقام عمل اقتضا میکنه که اول اهل باشه، اگر اهل نبود، مگر این که غیر اهل یک خبرویت کاملا متفاوت با اهل داشته باشن که اونجا از باب ارشاد به فعل و عمل اوغلا میگیم غیر اهل بر اهل مقدمه انشاءالله. بله دیگه، در مقام عمل احتیاطش اینه و عملا به ظاهر الآیه انصافن ظهور آیه اینه که اول اهل و اهل باشن. خب معذرت میخوام، جهت بعدی بحث، جهت ششم، فی ما لو رأیا الحکمان الصلح والفرقه، یه بحثی داره خواهد آمد در پایان جلسه اصول، هم عرض کردم به احترام ایام فاطمیه سلام الله علیها که مثل عاشورا در تاریخ بی سابقه بوده، انشاءالله درس رو تا روز دوشنبه تعطیل میکنیم. دوستانی که توفیق تبلیغ در شهرها و روستاها دارند خدا تأییدشون کنه، یا در همین مشهد باز هم خدا تأییدتون کنه، اون بحثم تذکر دادم، اگرم نشد تو جلسات قوم خیشی داشته باشید، دو هفته یک بار، ماهی یک بار، دین مردم رو علی ای حال همین منبرها و همین جلسه های هفتگی و قوم خیشی و شغلی و امثال اینها حفظ کرده. ماها هر کدوم در این راستا وظیفه داریم که فرمود علما و شیعتنا مرابطون فی الثغر الذی یلی ابلیس و افاریته، علما شیعیان ما مرابطن، مرزدارانن در اون کمینگاه هایی که شیطان، ابلیس و لشکر شیطان کمین کردن. ببینید تا تعبیر روایت کمینگاه فثغر الذی یلی ابلیس و افاریته. بعد میفرماید که این علماء شیعه ما چه کار میکنن؟ اینها شیعیان ما و ایتام آل محمد علیهم السلام رو از شباک، شباک جمع شبکه است، شبکه یعنی تور، از تورها، معلوم میشه یک تور و دو تور هم نیست، از تورهای متعددی که شیطان و شیاطینیان پهن میکنن اینها رو نجات میدن. این علماء شیعه ما بسیار بسیار اجر دارن، اجرشون از اجر میلیون ها عابد بیشتر است. عابد مقام عظیمی داره که مقام مهم، مقام عبودیت برای انبیاء الهی. میگه نعم العبد، نعم العبد، گاهی انه عواب بعدش هم میاره. اون مقام عبودیت به اون عظمت، باز مقام علماء شیعه ما با اونها قابل قیاس از حیث عظمت نیست. اینها این چنینن و لذا شما هم فضلا هستید، علما هستید، خدا توفیقتون بده در این راستا تلاش کنید. حقیر معمولا در طول دوره سال خیلی توفیق منبر ندارم، ولی 3-4 مناسبت رو برای خودم لازم کردم منبر رو. یکیش همین ایام فاطمیه است، یکیش دهه محرمه، یکیش 3-4 شب آخر ماه صفره، یکیش هم شبهای قدر. این 4 مناسبت رو بر خودم لازم میدونم منبر رفتن و توفیق عرض ادب به ساحت معصومین داشتن. انشالله خدا هم به شما توفیق عنایت کنه بتونید در راستای تبیین فرهنگ علوی و فاطمی سلام الله علیهما نقش مهم رو ایفا کنید، با رعایت مسئله عدم ایجاد حساسیت برای مخالفین و عامه. اما انسان معارف حقه دین و معارف اهل بیت رو باید بیان کنه. مقام معظم رهبری با یکی از علماء مهم جلسه داشتن و به ایشون فرموده بودن ما که بحث وحدت رو مطرح میکنیم، منظور این نیست که معارف خودمون دیگه در بین خودمونم گفته نشه، گفته بشه، با استدلال زیبا بیان بشه، اما ایجاد حساسیت برای دیگران نکنه. این رو توجه داشته باشیم که معارف فاطمی سلام الله علیها حتما گفته شود. ولله الحمد.